سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. بنیاد بیل و ملیندیا گیتس با همکاری قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و بانک انکشاف اسلامی برای محو پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و تقویت سیستم صحی در این کشور یک برنامه را آغاز می کند. این برنامه از سوی صندوق بازسازی افغانستان تمویل خواهد شد. کریس ایلیاس، رئیس بخش انکشاف بین المللی این بنیاد، بر روزنامه گلف تایمز گفته که این برنامه در اوائل امسال آغاز می شود. وی گفت بنیاد گیتس و حکومتهای قطر، عربستان سعودی و امارات برای تقویت سیستم مراقبتهای صحی اولیه منابع مالی لازم را از طریق صندوق بازسازی افغانستان فراهم می کند. افغانستان و پاکستان انوس هم دو کشور در جهانند که بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن ریشکن نشد. است. کریس ایلیاس میگوید که مسئولان خدمات صحی در شرق میانه، افغانستان و پاکستان ترغیب میشوند تا اقدامات لازم برای محو این بیماری بر راه اندازند، اما وی نگفته که چه مقدار پول برای محو پولیو در افغانستان اختصاص خواهد یافت. اداره احصایه و معلومات افغانستان در کنترل حکومت طالبان میگوید که از آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی تا کنون 15 میلیون تذکره توزیع شده است. این اداره می افزاید که از جمله 9 میلیون تذکره بعد از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته توزیع شده است. ارقام ارائه شده نشان می دهد که بیش از 9 میلیون و 67 هزار تذکره الکترونیکی برای مردان و بیش از 5 میلیون و 952 هزار تذکره برای زنان توزیع شده است. این در حال است که باشندگان مناطق دوردست هنوز هم شکایت می کنند که به مراکز توزیع تذکره دسترسی ندارند و رفتن به مراکز ولایات و انتظار برای گرفتن تذکره در آنجا برایشان دشوار است. عربستان سعودی تلاش می کند که از طریق فروش مواد معدنی به خصوص یورانیم عایدات خود را افزایش دهد. عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی این کشور، دیروز دوشنبه 24 جدی در یک نشست خبری در شهر زهران گفت که ریاض در نظر دارد تا بر علاوه غنی‌سازی یورانیم کیک زرد تولید کرده بفروشد. کیک زرد در سوخت ریکتورهای اتمی استفاده می شود و با اینکه از لحاظ شعاعی رادیواکتیو بسیار خطرناک نیست و تهیه و نگهداری آن به مهارت‌های بلند ضرورت دارد. هرچند برنامه اتمی عربستان سعودی در مراحل ابتدایی خود است، ولی این کشور تلاش می کند که به مرحله غنی سازی یورانیم برسد. قصر کرملین میگوید که رئیس جمهور ایران هنگام بازدید از روسیه معاهده همکاری استراتژیک همه‌جانبه را امضا خواهد کرد. اعلامیه روز دوشنبه کرملین گفت که رئیس جمهور ایران روز جمعه آینده با رئیس جمهور روسیه در کرملین ملاقات میکند. قرار است مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین بر علاوه امضای این سند درباره گسترش همکاری دو کشور در عرصه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، ترانسپورت، لوجستیک و برخی مسائل مهم منطقه و جهان نیز گفتگو کنند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست خبری روز دوشنبه با تایید این خبر و بدون اشاره به تاریخ امضا گفت که روند تهیه این معاهده حدود 2.5 سال طول کشیده است. و آتش سوزی بزرگ در حداقل 3 منطقه لس آنجلس در امریکا هنوز هم ادامه دارد. شمار تلفات به 24 نفر رسیده است. حداقل 16 تن دیگر مفقود الاثر ثبت شدند. مقامات میگویند که امکان دارد شمار تلفات افزایش یابد. ماموران اطفائیه روز دوشنبه باز هم تلاش کردند تا آتش سوزی های را خاموش کنند که از 7 روز به این سو در اطراف شهر لس آنجلس ادامه داشته است. مقامات هشدار دادند که بادهای خطرناک در حال وزیدن است که امکان دارد شدت آتش سوزی را افزایش دهد. این آتش سوزی برخی نواحی را به گونه مکمل از بین برده و هزاران تن به خانمان شدند. با اینکه تلاش‌های گسترده برای مهار کردن این آتش سوزی جریان دارد، ولی گمان می‌رود که وضعیت در روزهای آینده بحرانی‌تر شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی نشر می‌شوند. اما پیش از آن یکی دو گزارش خبری را دنبال می‌کنیم. سازمان صحی جهان WHO در حالی که افغانستان زمستان دشوار را تجربه می‌کند، راهنمودی برای سلامتی و حفاظت افراد منتشر کرده است. بخش افغانستان این اداره ملل متحد میگوید که هوای سرد خطرات زیاده برای صحت مردم ایجاد میکند و باید اقدامات پیشگیرانه گرفته شود. این در حال است که با سرد شدن هوا در زمستان افراد آسیب پذیر با مشکلات بیشتر روبرو شدند. جزئیات بیشتر این موضوع را از سلطان محمد سرور بشنوید.
سازمان صحی جهان با سرد شدن هوا در افغانستان رهنمود برای سلامتی و حفاظت خصوصا افراد آسیب پذیر منتشر کرده است. فر افغانستان این سازمان با نشر این رهنمود زیر عنوان در هوای سرد چه باید کرد در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق میگوید که هوای سرد خطرات زیاده به مردم خصوصا جمعیت های آسیب پذیر ایجاد می کند و بر اقدامات پیشگیرانه برای کاهش این اثرات و محافظت از سلامتی افراد نیازمند تأکید می کند. سازمان صحی جهان می گوید که مردم باید به توصیه و هشدارهای اداره های پیشبینی وضعیت هوا توجه کنند، لباس مناسب گرم بپوشند، به اندازه کافی مایعات بنوشند، اما از نوشیدنی های خیلی سرد و ماندن در هوای سرد برای مدت طولانی خودداری کنند. این اداره ملل متحد می افزاید که برای جلوگیری از تأثیر هوای سرد باید به گونه منظم غذاهای گرم خورده شود. از مصرف تنباکو که احتمال اثرات نامطلوب سرما را افزایش می دهد خودداری شود و اگر برای پخت و پز از مواد سوخت جامد مانند زغال، زغال سنگ و چوب کار گرفته می شود باید هوای تازه به طور منظم داخل اتاق جریان داشته باشد. این در حال است که بسیاری افراد نیازمند در افغانستان میگویند که به علت نداشتن دسترسی به غذای کافی و خدمات لازم در سرمای زمستان با مشکلات زیاد دچارند. یک باشنده کابل به نام رحیم بر رادیو آزادی گفت:
سرپرست خانواده 15 نفری هستیم و متاسفانه که تا حال ما یک سرچوب هم نخریدیم و نه با خوراک چیزی داریم. ما در سی وقت بسیار با مشکل یک وقت نان پیدا میکنیم، در سی وقت یک وقت ما نان میخوریم. تفلای ما نه جمپر داره نه جراب، ما پیسه نداریم که ما برش بخریم. مریضای ما متاسفانه جان خدا از دست میده که ما با کلینیکای دولتی میریم، اونجا یک امکانات نمیباشه، یک پاکت گولی خریدن میدانیم.
دکتر فریدون زدران متخصص داخله در کابل میگوید در فصل زمستان امراض تنفسی مانند سینه و بغل، زکام و سرماخوردگی بیشتر شایع میشود و خصوصا به مسافران توصیه میکند که باید مواد و تجهیزات لازم داشته باشند تا هنگام رابندان خود را در مقابل سرما حفاظت کنند.
اگر در امکان داشته باشه مایات گرم یا کتلیا باشه در ترموزا، مثلا کوشش کنه مواد خوراکه، به خاطر که بعضی قسمت‌ها زیاد حرکت میکنه، خصوصا سالنگ. اگر زمان برق بارندگی زیاد میشه، مثلا برق زیاد میشه، امکان داره را مسدود شوه، را بند شوه. در این صورت یا کوشش کنه که همراه خود مثلا
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در گزارش روز چهارشنبه خود گفت که 325,205 تن در حداقل 18 ولایت افغانستان در نتیجه موج سرمای اخیر متاثر شدند. در این گزارش آمده که تلف شدن هزاران رأس مواشی در ولایات مختلف این کشور معیشت مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد نیز هفته گذشته گفت که در سال روان میلادی 22.9 میلیون افغان یا نیم از نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن شماری از فارغ التحصیلان پوهنتون ها و فعالان بخش آموزش در افغانستان با اشاره به اعلام حکومت طالبان مبنی بر اعطای مدارک لیسانس و ماستری به هزاران فارغ التحصیل مدارس دینی و عالمان دین این اقدام را نگران کننده می دانند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که توزیع مدارک تحصیلی بدون رعایت معیارهای تعیین شده می تواند آسیب بزرگ به اعتبار این مدارک وارد کند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده که پس از برگزاری امتحان به 26,000 دانش آموخته مدارس دینی و عالمان دین مدارک لیسانس و ماستری اعطا خواهد شد. بیشتر در گزارش از همکارم.
اعلام حکومت طالبان مبنی بر اعطای مدارک لسانس و ماستری و 26,000 فارغ تحصیل مدارس دینی و عالمان دین پس از برگزاری امتحانات، نگرانی شماره از فارغ تحصیلان پوهنتون‌ها و فعالان بخش آموزش را برانگیخته است. آنان روز دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفتند در حالی که برای فارغ تحصیلی از پوهنتون‌ها و دریافت مدارک تحصیلی تلاش فراوان کردند، ادعا می‌کنند که حکومت طالبان تسهیلات ویژه‌ای را برای هواداران خود در این زمینه فراهم کرده است. یکی از باشندگان ولایت کندز که از فاکولته حقوق و علوم سیاسی این ولایت فارغ تحصیل شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
ما 12 سال مکتب در کندز تمام کردم، بعدش در پانتون کندز حقوق و علوم سیاسی را خواندم. اگرچه اقتصاد من خوب نبود و همکاری خانواده میکار انجام دادم، با آمدن طالبا من این کسایی را میشناسم و معلومات دقیق دارم که بسیار اسناد معتبر گون به دست آوردن که این کار زیان کلان به تحصیلات عالی داره.
یکی از باشندگان شهر کابل که تا سطح لسانس تحصیل کرده و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، با ابراز نگرانی مشابه به رادیو آزادی گفت:
جوانان مانند من که مدارک معتبر تحصیلی دارند از کار محروم هستند. تصمیمات ناعادلانه مانند اعطای مدارک تحصیلی از سوی نظام کنونی طالبان اجرا می شود و این موضوع نگران کننده است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که وزارت تحصیلات عالی طالبان بعد تازگی اعلام کرده است که پس از برگزاری امتحانات و 26,000 فارغ تحصیل مدارس دینی و علمای دین مدارک لسانس و ماستری اعطا خواهد کرد. روز شنبه این وزارت در یک اعلامیه گفت که روند برگزاری آزمون برای این افراد از روز شنبه 22 جدی به مدت 6 روز در 31 ولایت آغاز شده است. در اعلامیه آمده که در این آزمون 15,000 طالب مدارس دینی سند عالمیه و 11,000 نفر دیگر سند عالیه دریافت خواهند کرد. وزارت تحصیلات عالی طالبان پیشتر اعلام کرده بود که سند عالیه معادل لسانس و سند عالمیه معادل ماستری است. هرچند در اعلامیه چیز درباره تعداد افراد که پیشتر چنین مدارک دریافت کردند ذکر نشده، اما طبق گزارش ها طی 2 سال گذشته طالبان در ولایت های مختلف از فارغ تحصیلان مدارس دینی آزمون گرفته و به آنان مدارک اعطا کردند. دکتر صلاح الدین سعیدی فعال بخش آموزش میگوید که اعطای مدارک تحصیلی بدون رعایت اصول پذیرفته شده علاوه بر آسیب رساندن به اعتبار این مدارک میتواند سبب بی‌عدالتی در جامعه شود.
کسب اعتبار یک پروسه طولانی است، اما از دست دادن آن بسیار کوتاه میتواند باشد. این که در یک نظام مدارک تحصیلی اعطا شود اما معیارهای لازم در نظر گرفته نشود، بدون شک می تواند بی‌عدالتی های بزرگ را به بار آورد. حتی در نظام خودشان ممکن است بسیاری از افراد باشند که معیارهای دریافت این مدارک را داشته باشند، اما آنان اصولی را وضع کردند که اگر کسی بر آن منطبق نباشد مدارک نمی دهند. به طور کلی تداوم این وضعیت باعث خواهد شد که تمامی مدارک تحصیلی این دوره بی‌اعتبار اعلام شود.
طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان درهای مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران افغان بستند، اما در عین حال توجه زیاده به آموزش‌های دینی داشتند. صلاح الدین سعیدی فعال عرصه آموزش می‌گوید که برای پیشرفت جامعه باید به هر دو بخش توجه کافی شود، اما به گفته او طالبان در این زمینه کوتاهی کردند. وزارت معارف طالبان در سپتامبر 2024 اعلام کرده بود که نزدیک به 20,000 مدرسه و مرکز دینی در افغانستان ساخته است که بیش از 3.5 میلیون نفر در آنها مشغول تحصیل هستند. این وزارت همچنان ادعا کرده بود که بیش از 300 مکتب دیگر نیز ساخته است که بیش از 10 میلیون دانش آموز در آنها مشغول آموزشند. گفته نیز گزارش ها از تعطیلی برخی صنف‌های محلی در چندین ولایت توسط حکومت طالبان منتشر شده، اما وزارت معارف طالبان در این خصوص به طور رسمی اظهار نظر نکرده و به پرسش‌های رادیو آزادی نیز پاسخ نداد. صنف‌های محلی با دختران و پسران یعنی کودکان اختصاص دارد که مکاتب آنها از محل سکونتشان دور است یا به دلیل فقر و محدودیت‌های اجتماعی از آموزش محروم ماندند. امکانات آموزشی این صنف‌ها توسط یونیسف و نهادهای همکار آن فراهم می‌شود. هزینه‌ها و حقوق معلمان را نیز یونیسف پرداخت می‌کند و مواد غذایی را در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مامی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه صحبت‌های داریم با بانوی جوان و موفق نورویژ احمدی که به تازگی عضویت شورای طبی کشور انگلستان را به دست آورده است. و در قسمت دوم برنامه در این مورد بحث می‌کنیم که چرا جوانان پسنداز نمی‌کنند. نکردن پسنداز در آینده چی عواقب را در پی دارد و برای این که پس انداز کنیم کدام موارد را باید مد نظر بگیریم. و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید آقا ملک زاده استاد پوهنتون در رشته اقتصاد انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نورویژ احمدی، بانوی جوان افغان، در مدت بسیار کم بعد از سپری نمودن 3 دوره امتحان بین المللی پلم بیک، پلم دو و او ای تی موفق شده است تا عضویت شورای طبی دکتران بریتانیا را به دست آورد. او در کابل متولد شده، تحصیلات ابتدایی خود را در کابل، در لیسه عالی نسوان وحدت و سپس تحصیلات عالی خود را در رشته طب در کابل و کشور هندوستان به پایان رسانیده است.
ما در کابل تولد شدیم و مکتب هم در کابل در لیسه نسوان وحدت به پایان رساندیم. تحصیلات عالی ما در کشور هندوستان و همچنان در یکی از دانشگاه خصوصی به نام افغان سیویس اما به پایان رساندم در رشته طب معالجوی. و بعد از او که تحصیلاتم به پایان رسید در یکی از شفاخانه های خصوصی در افغانستان کار میکردم من حیث دکتر. مشوق اصلی ما فامیلم و دوستایم بود، همیشه تشویق میکردن که باید ما ادامه تحصیل در یکی از کشورهای خارجی بتم و هو هم در رشته طب که موفقم شدم.
بانو احمدی میگوید برای عضویت در شورای طبی بریتانیا در قدم نخست لسان یا زبان انگلیسی خیلی مهم است که از جمله امتحان آیلتس یا او ای تی را باید سپری کرد. نورویژ احمدی در گفتگو با رادیو آزادی گفت طرز تدریس در افغانستان با کشورهای خارجی مانند بریتانیا بسیار متفاوت است.
خب به خاطر گرفتن عضویت شورای طبی انگلستان امتحانا را باید سپری کنیم که از او جمله اولین قدمه به خاطر گرفتن عضویت تست زبان است یا برش انگلش پروفیشنسی تست میگن. خب دو چایس داریم یا دو آپشن داریم، یکی آیلتس است یکی او ای تی است. خب یکی از اینا را اگر به مو میاره که جی ام سی میخواید اگر داشته باشی بعدش میتونی باز امتحانای طبی سپری کنی. سیستم که ما در افغانستان درس خواندیم تا سیستم که اینا در اینجا درس خواندن بسیار متفاوت است. اینا گایدلاین‌های مخصوص خود یعنی پیش میبرن یا فالو میکنن که باید مطابق امو گایدلاین ها جواب یعنی سوال هایت جواب بتی. و دیگه ای که بسیاری از مضامین هست که ما در افغانستان وقت ما طبق خواندیم در افغانستان و مضامین یعنی هیچ ما در بارش معلومات نداریم یا نخواندیم در این کشور باید او مضامین هم یاد داشته باشی و سوالات از او مضامین هم میایه.
گرفتن عضویت در شورای طبی بریتانیا کار ساده‌ای نیست و با تلاش و پشت کار زیادی ضرورت دارد. نروژ احمدی به این باور است. او به رادیو آزادی گفت بعد از سپری نمودن امتحان لسان دو امتحان مهم دیگری که عبارت از پلم بی یک و پلم دو می باشد را نیز موفقانه سپری کرده است.
که از جمله پلم بی یک است که تیوری طب در بر میگیره که آمادگی های زیاد نیاز داره. بعد از او اگر موفقانه امتحان تیوری طب یا پلب یک سپری کنی باز میتونی امتحان بعدی که پرکتیک است او هم پرکتیک همی چند ساله که درس خواندی باید پرکتیک شه هم امتحان بتی به نام پلب دو هست که او را سپری کنی و آمادگی بر از او کمک مشکل است بر از ای که طرزی که با مریض چه قسم صحبت میکنی اگر ما ای را در نظر بگیریم در افغانستان متفاوت تر بود تا اینجا دیگه پس باید آمادگی گرفته شه و طرز برخورد که چه قسم با او مریض برخورد میکنی و چه قسم باید گپ بزنی امرایش و مطابق به گایدلاین هایی که یعنی شورای طبی پیش میبره به خاطر سیستم طبی خود باید همه جوابات مطابق به او باشه که باید اپ تو دیت باشیم با او گایدلاین ها. این امتحان دومش است که بعد از این اگر موفقانه ایرام سپری کنی باز بعد وارد مرحله بعدی میشی که باز درخواست برای راجستر شدن میدی. بعد از او که درخواست برای راجستر شدن میدی اینجا هم بعضی از داکومنتس یا اسنادهای نیاز است. اما اسنادها را پوره میسازی بعد پوره سختی مدت یک ماه یا دو ماه را در بر میگیره تا جوابش بیایه. باز اگر مطابق با مو اسنادهایی که خواستن عمل کرده باشی میتونی راجستریشن یا عضویت بگیری.
بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، خانواده های بیشمار راهی مهاجرت شدند. نروژ احمدی نیز با خانواده‌اش به کشور بریتانیا مهاجر شد و در دیار غربت و دور از وطن به تلاش خود ادامه داده است. او با وجود اینکه ایکو و التراساوند را تدریس می کند، در بخش عاجل یکی از شفاخانه های این کشور ایفای وظیفه می نماید.
بعد از سقوط حکومت من عازم کشور انگلستان شدم. فعلا در لندن زندگی میکنم و من حیث استاد در یکی از کورس ها التراساوند و ایکو را تدریس میکنم و در پلوی ازی چون اخیرا من عضویت گرفتم به شکل پارت تایم در یکی از شفاخانه ها در بخش ایمرجنسی ایفای وظیفه می نماییم.
نروژ احمدی میگوید او مشکلات و چالش‌های زیاد را سپری کرده است تا به اینجا رسیده است. او از دختران محروم از تحصیل می‌خواهد تا شکست را نپذیرفته و برای آینده روشن دست از تلاش بر ندارند.
خب طبعا وقت در یک کشور نو میری با چالش‌های زیاد مواجه میشی. نه تنها مثال بتم نه تنها من حیث یک دختر افغان که با چالش ها مواجه شوی، اگر هزار کشور دیگه که میریم به یک کشور جدید به خاطر ادامه تحصیل چالش های خود داره. از جمله فرهنگ است، کلچر است، زبان است. به طور مثال درست است که زبان بین المللی که باید درس بخوانی در دانشگاهی که میری انگلیسی هست، اما مثلا ما مجبور بودیم تا با مریضای خود به زبان ملی خودشان صحبت کنیم، دیگه از جمله چالش است، چالش بزرگ است. و در دانشگاهی که ما درس خواندیم، اونا چون دانشگاه نظامی بود بسیار یعنی رول های سخت داشت، از جمله 5 صبح ما باید شروع می کردیم و 5 دیگر ختم می کردیم در ساره. تنها درس نبود، باید روتیشن های شفاخانه می رفتیم که از طرف 5 تا 8 شب بود. بعد کارهای خانگی داشتیم که هر هفته باید یک کار خانگی را پورا می کردیم. خواست ما از حکومت فعلی افغانستانی است که به دخترها اجازه بدن تا به کار و تحصیل خود ادامه بدهند و از حقوق بنیادی خود برمن شوند. همچنان پیام ما به دختران افغانی است که می خواهیم تا برای تحقق حقوق خود و ادامه تحصیل تلاش کنند و هرگزم تسلیم نشوند. قسمی که ما به بهبود وضعیت ایمان دارم، اونا هم ایمان داشته باشن انشالله پس از هر تاریکی روشنی هست.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ نکردن پسنداز در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ و برای اینکه پسنداز کنیم کدام موارد را باید مد نظر بگیریم؟ در این مورد بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید آقا ملک زاده، استاد پوهنتون در رشته اقتصاد انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. داشتن پسنداز به معنای داشتن یک منبع مطمئن است که می تواند در شرایط مالی سخت به داد فرد برسد. پس نه تنها در رشد اقتصاد خانواده اهمیت دارد، بلکه در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهم دارد. اما بعضن جوانان هستند که به این موضوع توجه ندارند. مسعود فقیری می گوید در پسنداز نکردن جوانان و مصارف بیجا خانواده نقش مهم دارد.
دلیل عمده که جوانان به مسائل اقتصادی توجه نمی کنه برمیگرده به تربیتشان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است که گاهی مهربانی والدین بزرگترین صدمه را با آینده فرزندان خود وارد می کنه که یکی از صدمات می تانه هدم آموزش صرفه‌جویی و اصل پسنداز باشه و راهکارهای دی مورد هم وجود داره. می تانه افزایش سطح آگاهی خانواده و جوانان باشه، تقسیم مسئولیت های کوچک بین فرزندان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است، همچنین توجه والدین به دوستان و فرزندانشان است.
نرگس غوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که والدین باید به فرزندانشان از دوران کودکی به مهربانی بیاموزند تا سیستم پسنداز را یاد بگیرند.
ما گاهی اوقات خارج از افغانستان هم بودیم، ما مادر و پدر را دیدیم که اگر طفلشان زد میکنه که برام یک موترک بخر، تا پدر و مادر طفلش قناعت نداده که ما امکانات اقتصادی نداریم، این موترک بخیر چند ماه بعد که پول ما را چند را پسنداز کرد دیم نگیریم، پس اگری پول ما مترک بگیریم اواید بعدی ما را، مصارف بعدی ما را از کجا کنیم؟ اواید ما کمتر است. یعنی طفل خود قناعت میتن به نحوه بر از اونا افهام میکنن موضوع را.
مینه حیدری در یکی از پوهنتونهای خصوصی محصل سال 4 است. او میگوید به دلیل وضع اقتصاد ضعیف در اوضاع کنونی میخواهد از پوهنتونش تجیل بگیرد
و ما اینجا زیادتر به مشکل اقتصادی روبرو هستیم. کار نمی کنیم، وظیفه نمی کنیم و قدر پیسه پس انداز هم نداریم که یعنی زندگی خود با شکل درست پیش ببریم و ضروریات روزمره خود پورا کنیم. از او خاطر من مجبور شدم که باید از پوهنتون خود تجیل بگیرم و درسای خود همینجا توقف بدم تا یک مدت زمان نامعلوم.
جوانان در زندگی نباید به حال فکر کنند، آنها باید آینده نگر باشند. حامد علوی میگوید جوانانی که در فکر آینده نیستند با مشکلات فراوان روبرو میشوند.
جوانایی هستند که برای آینده خود برنامه ریزی ندارن، یک پس انداز ندارن، آینده خود را فکر نمی کنن و به مو حال خود زندگی گده پیش میرن. این نه کاکگیست، این نه جوانیست، این نه کدام به اصطلاح عیاریست. به نظر من این بسیار بی‌انصافانه است که ما بیم پول خود بریم در این وقت میله مصرف کنیم، با رفیقا مصرف کنیم، بی جای مصرف کنیم. چه بهتر است که اول خود این پول کوشش بکنیم که برای خود یک پس انداز داشته باشیم، روز بعد خود فکر کنیم که خدای نخواسته اگر ما یک چیزی برای خود داشته باشیم. چون جوانا مراحل ابتدایی زندگیشان است، اینا در آینده میخوان ازدواج بکنن، میخوان خانواده تشکیل بدن، میخوان در اجتماع جایگاه داشته باشن، حضور داشته باشن، که کل اینا به پول نیاز است. وقتی این پول که امروز دسترس ماست ما بسیار بی‌رویه مصرف کنیم، متیقن هستیم که فردا با مشکلات گوناگون مواجه میشیم که وقت هیچ کسی دستگیر ما نخواهد بود و رنگ ما زرد و بیچاره خواهد باقی ماند.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از ادارات خصوصی است. او میگوید عموماً وقت موضوع پسنداز به میان میآید، همه فکر میکنند که باید به حد کافی پولدار باشیم تا پسنداز کنیم، اما در اصل این گونه نیست. پسنداز از پول خیلی کم هم ممکن است.
یک باور غلط وجود داره که شاید خودمان به این باور باشم چون در یک اجتماع نامنظم قرار دارم، که میگن که تا یک پول خوب نبیاید پسنداز نمیتونیم بکنیم، یا مثلا تمام ضرورت های ما مثلا مرفوع شوه بعد از اون ما پسنداز کنیم. این قسم یک چیز، یک باور غلط است، یک سیستم غلط است. چون شما باید اول یک مقدار، مهم نیست 1%، 1 افغانی، 1 روپیه، 1 دلار، 1 سنت، هر چی که هست، اول پسنداز یک مقدار مندازیم، متباقی که ما پول باقی میمونه مطابق از او ما تمام ضروریات خود مرفوع میسازیم. اگر ما بخوایم اول ضروریات خود رفع کنیم بعد پسنداز، چون ضروریات های بشر و فرد هیچ وقت تمامی نداره، لذا نمیتونیم پسنداز بکنیم یا موفق شویم که پسنداز دست و پای کنیم. اگر در یک ماه و دو ماه در آغاز بر ما این مشکل باشه، اما در ماه های آینده نظر به پولی که ما مد نظر گرفتیم برای مصارف خود عیار باشیم.
دوستان گرامی، چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ پیامدهای این که جوانان پسنداز نمی کنند چی خواهد بود؟ و برای پسنداز کردن کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سیدآقا ملکزاده، استاد در دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنتون کابل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا اکثر جوانان یا بعض جوانان پسنداز نمی کنن؟
پسنداز نوع مدیریت مصارف برای اهداف بزرگ و کوچک در یک مدت معین است و همچنان باید خدمتان یادآوری شود که یک تعداد مردم این تو تصور میکنه یا فکر میکنه که پسنداز تنها میشه که پول پسنداز کرد. ما میتونیم که سایر دارایی را پسنداز بکنیم. دیگه عوامل و فاکتورهای متعدد و مختلف وجود دارند. از جمله میتونیم که یادآوری بکنیم که مثلا مصارف خانه، حمایت مالی از فامیل، مصارف غیر اختیاری یا غیر قابل پیش بینی، مصارف آموزشی و تحصیلی، از جمله فاکتورهایی هستند که سبب میشوند که پسنداز صورت نگیرند. و همچنان پایین بودن سطح سواد، نبود پروگرام های تشویقی سرمایه گذاری، نبود پالیسی های سرمایه گذاری سبب می شود که جوانان ما پسنداز نکنند.
خب پیامد ای که جوان ها پس انداز نمی کنه در زندگیشان چی خواهد باشه؟
خدمت شما به عرض رسانده شود که پس انداز در حقیقت نوعی از تضمین در برابر حوادث آینده است. یا اینطور هم گفتم میتونیم که خود پس انداز یکی از وسایل و راهکارهای مؤثر در مدیریت مصارف محسوب میگردد و توسط پس انداز ما میتوانیم که آرامش را در حوزه مادی و اقتصادی به وجود بیاریم. اگر ما پس انداز توجه نکنیم و پس انداز نکنیم، ما با مشکلات ناگهانی مقابله کرده نمیتونیم. فرصت های سرمایه گذاری که وجود می داشته باشه که از ما میتونیم مفاد بیشتر به دست بریم، از اون استفاده درست کرده نمیتونیم و همچنان نمیتونیم که کیفیت زندگی خود بالا بریم. یعنی لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما کیفیت زندگی خود چه بکنیم؟ در زندگی خود تغییرات بریم.
خب استاد، در قسمت پسنداز کردن باید کدام نکات مد نظر گرفته شود؟
قرار به مطالعه راپورای سایر دنیا که از والدینشان پرسان شد، اطفالی که زیر سن 10 سال هستن، اینا علاقمندی به پسنداز داشتن و از خود تمایل نشان دادن. ولی خوبی است که زیادتر روی اطفال سن پایین‌تر از 10 سال زیادتر پسنداز تاکید صورت نمیره، به خاطر که لحاظ روانی میشه که یه را آسیب برسانم. ولی خوب است که با میکانیزم‌های تشویقی اینا تشویق شوند تا اینکه سبک‌ها و روش‌های پسنداز در زندگی خود انجام بدن. و قابل یادآوری میدانم که نوجوانا و جوانا مکلفیت ها و وظیفه والدین، اساتید پانتون ها و مکاتب است که اینا را یاد بتن یا را تشویق بکنند که اینا در قسمت پسنداز توجه بکنند، به خاطر از اینکه پسنداز یک تضمین است، میتواند آینده زندگی ما را به طرف رفاه، به طرف انکشاف و به طرف آسایش سوق بدن. پسنداز کردن میتونه داینده برای رفاه اقتصادی، اجتماعی و تا شخصیتی ما را کمک میکنن.
شنونده های نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و روزتون بخیر. امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. طبق معمول امروز شنبه است و در این ساعت درسی مضمون بیولوژی صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. در آغاز برنامه ساعت درسی با هم به درس بیولوژی صنف 10 گوش می دهیم. موضوع درس امروز مرکبات عضوی است و استاد برای ما خواهد گفت که این مرکبات شامل چیست. در ادامه درس می شنویم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیت به وجود می آید. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
مرکبات عضوی چیست؟ مرکبات عضوی که توسط آنها متابولیزم صورت می گیرد عبارت است از کربوهیدرات یا قندها، پروتئین و شحم. وقتی که این مواد همراه اکسیژن تعامل می کند باعث احتراق می شود و این عملیه به نام اکسیدیشن یا جایاد می شود. اول می آیم قندها یا کربوهیدرات را واضح می سازیم. قند برای برآورده کردن انرژی بدن یک منبع مهمی است. از هضم یک گرم قند 4 کیلوکالری انرژی حاصل می شود. قند از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. فرمول عمومی قندها عبارت است از CH2O Y. یعنی هر چند مولکول کربن که داشته باشیم به همان اندازه اکسیژن هم می باشد و هیدروژن دو چند نهایت دو برابر آنها می باشد. کندها اشکال مختلف را دارد. کند یک قیمته. کندهایی هستند که قابلیت تقسیم کردن را نداشته باشند، مثل گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز. کندهای دو قیمته. این کندها قابلیت تقسیم را دارد. وقتی تقسیم شود به کندهای یک قیمته تبدیل می شود، مثل سکروز، مالتوز و غیره. کندهای چند قیمته. وقتی چندین کندهای یک قیمته با هم یکجا شوند، کند چند قیمته را می سازد. اگر این کندها را پارچه شوند، به مواد ساختمانی یا مونومر تبدیل می شوند. مثال این کندها عبارت است از سلولوز و نشایسته. حالی می آید مثال یک واضح می سازیم. گلوکوز. گلوکوز کند یک قیمته است. فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از C6H12O6. یعنی گلوکوز مولکول خود 6 کربن دارد، 12 هیدروژن دارد و 6 اکسیژن دارد. مالتوز. مالتوز قند دو قیمته است که از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. همچنان از یک جا شدن گلوکوز و فرکتوز قند دو قیمته سکروز به دست می آید که در تمام نباتات وجود دارد. هر وقت که گلوکوز اکسیدای شود باعث تولید انرژی می شود و کربن دای اکساید را آزاد می سازد. نباتات گلوکوز خود را از طریق مواد خام و نور خورشید می سازد. نشایسته. نشایسته قند چند قیمته است. وقتی که چندین مولکول گلوکوز یا مونوسکراید یک جا شود نشایسته را می سازد. یعنی نشایسته هم سرچینه انرژی است و هم سرچینه گلوکوز. در داخل حجره نشایسته در بین دانه های کروی شکل وجود می داشته باشد که به نام امیلوپلاست یاد می شود. هر دانه امیلوپلاست توسط غشای نازک احاطه شده. وقت غذا پخته شود این غشا ربچه می کند و نشایسته آزاد می شود. مولکول های نشایسته عملی هضم را آسان می سازد. سلولوز. از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. در وجود انسان آن انزایم نیست که سلولوز را تجزیه کند. از این خاطر برای انسان اهمیت کم غذایی را دارا می باشند. یعنی اگر ما سلولوز را بگیریم یا نگیریم کدام فایده یا توان به ما نمی رسانند. اما سلولوز در نباتات به قدر کفایی وجود دارد. همچنان در باکتریه ها هم انزایم وجود دارد که سلولوز را تجزیه می کنند. سلولوز در هضم اهمیت خاصی را دارا می باشند. یعنی در هضم مواد و مواد هضم را آسان می سازد.
استاد در جریان درس مرکبات عضوی قیمتهای قند را برای ما تعیین کرد و در این جریان فرمولی به ما داده شد که نشان دهنده قیمت قند در عملیه مرکبات عضوی است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در دومین درس صنف 11 هم از سلسله درس‌های بیولوژی امروز مایکروسکوپ را می‌خوانیم. ابتدا استاد در رابطه با مایکروسکوپ معلومات عمومی ارائه خواهد کرد و تشریح خواهد کرد که کلمه مایکروسکوپ متشکل از چند بخش است. در حال حاضر بر علاوه بیولوژی و علوم طبی از مایکروسکوپ در بخش‌های دیگر نیز استفاده صورت می‌گیرد. در درس امروز می‌خوانیم که مایکروسکوپ چند نوع است و چه کارکرد دارد.
مایکروسکوپ از دو کلمه یونانی گرفته شده، مایکرو به معنای کوچک و سکوپ به معنای دیدن است. مایکروسکوپ عبارت از آن آله‌ای است که توسط آن موجودات زنده را مشاهده کرده می توانیم که به قسم عادی توسط چشم دیده نمی شود. تاریخچه مایکروسکوپ. مایکروسکوپ برای اولین بار توسط دو نفر عینک‌ساز هلندی، جوهان و زکریا جانسن در سال 1590 میلادی کشف شد. آنها یک تیوب را گرفته در آن دو دستیه را جابجا کرد و توسط آن چیزهای کوچکی را مشاهده کرد. بعد از کشف مایکروسکوپ آلمان دیگری درباره اجسام کوچک مطالعات را شروع کرد. سه تن از آنها زیاد شهرت پیدا کرد. اول یون هوک توسط سیکل شیشه توانست به قوه میکروسکوپ را به دست بیاورد و توسط آن باکتریا و پروتوزوا را مشاهده کرد. دوم مارسیلو مالپیگی، عالم دیگری بود که در سال 1660 میلادی توسط میکروسکوپ جریان خون را در ششهای بقا مشاهده کرد. سیوم رابرت هوک که در سال 1665 درباره میکروسکوپ یک کتاب نوشت به نام میکروگرافیا. اقسام میکروسکوپ. میکروسکوپ انواع زیادی دارد. سه نوع آنها بسیار مهم است. میکروسکوپ ساده، توسط ساده سازان استفاده می شود. دو، میکروسکوپ نوری، از دو عدسه ساخته شده که یک عدسه چشم است و دیگر عدسه چیزی را که می خواهیم توسط میکروسکوپ مشاهده کنیم. این هر دو عدسه مختلف قوه کلان شدن را دارد که توسط کسی که می خواهد زیر میکروسکوپ چیزی را ببیند تعیین می شود. برای اینکه اجسام کوچک را مشاهده کنیم از اولمر مرشن استفاده می شود که یک جسم دیگری است. سیوم الکترون میکروسکوپ. این میکروسکوپ توسط دو آلمان جرمنی به نام های روسکا و نول در سال 1932 میلادی الی 1934 میلادی کشف شد. این یک میکروسکوپ جدید و طاقتوری است. این میکروسکوپ جسم را از حالت اصلی خود 250,000 تر کلان نشان می دهد. برای دیدن اجسام در این میکروسکوپ از شعاع قوی استفاده می شود که توسط عدسه مغناطیسی عکس جسم بر روی پرده منعکس می شود. دیگر قسمای میکروسکوپ هم وجود دارند. میکروسکوپ مورای بنفش عبارت از میکروسکوپی است که از شعاعهای مورای بنفش در آن استفاده شده، دارای عدسه های کوارتز است. دوم، میکروسکوپ فلورسین. در این میکروسکوپ های یک رنگ به نام فلورسان استفاده شده. این رنگ شعاعهایی که موج کوتاه داشته باشد جذب می کند. بعد از جذب این موج ها به شکل عادی تبدیل می شود. این میکروسکوپ برای مشاهده میکروارگانیسم استفاده می شود. سوم، میکروسکوپ صحه تاریک. این میکروسکوپ برای آن موجودات که توسط میکروسکوپ های دیگر، یعنی میکروسکوپ های ذکر شده دیده نمی شود، به خاطر آن چیزها از این میکروسکوپ استفاده می شود. چهارم، میکروسکوپ صحه متفاوت. این میکروسکوپ برای مشاهده موجودات به قسم زنده استفاده می شود. همچنان توسط این میکروسکوپ برای مطالعات ساختمان های داخلی هم استفاده می شود. انساج موجودات زنده بدون استفاده رنگ توسط این میکروسکوپ دیده می شود. میکروسکوپ سنتریو. این میکروسکوپ برای دیدن اجسام کلان که شعاعها را اجازه عبور نمیده استفاده میشه، مثل حشرات. این میکروسکوپ موجودات را 10 الی 60 برابر کلان نشان میدهد. ترانسمیشن الکترون میکروسکوپ. این میکروسکوپ برای ساختمان جزئیات کشف مشاهده ویروس استفاده میشه. جسم تا 1,000,000 مرتبه کلانتر نشان میدهد. سکینتینگ الکترون میکروسکوپ. در این میکروسکوپ الکترون ها چهار طرف جسم دار می خورد و از آن تصویر می سازد. این میکروسکوپ جسم را 60,000 مرتبه تر کلان نشان می دهد. همچنان ترتیب اتم ها را در یک سطح هم نشان می دهد.
در درس استاد شنیدیم که مهمترین بخش در میکروسکوپ عدسی است و این عدسیه ها کارکرد میکروسکوپ را تعیین می کند، زیرا بلند بودن ظرفیت عدسیه ها قابلیت دید در میکروسکوپ را بلند می برد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
سنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در بیولوژی سنف دوازدهم تغییر یکبارگی در مواد ارثی را می خوانیم که این حالت را در بیولوژی میوتیشن می گویند. میوتیشن چندین نوع است که هر نوع آن سبب به وجود آمدن یک حالت خاص می گردد. مثلا در یک بخش این درس می شنویم که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می آورد. انواع دیگر میوتیشن را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
تغییرات دفتنی در مواد ارثی به نام میوتیشن یاد می شود. این تغییرات هم در حجرات جنسی به وجود می آید و هم در حجرات جسمی به وجود می آید. میوتیشن انواع مختلفی را دارا می باشد. اول میوتیشن جین. این میوتیشن به نام میوتیشن نکتوی هم یاد می شود، بخاطر که در یک قسمت کوچک کروموزوم به وجود می آید. این قسمت کوچک به نام جین یاد می شود. بعضی اوقات این میوتیشن بدون تاثیر می باشد، اما بعضی اوقات امراض و بی‌نظمی ارثی را به وجود می آورد. از این امراض یکی هم مرض کمخونی می باشد و این کمخونی به نام سیکل سل آنیمیا یا کمخونی دستمانند یاد می شود. میوتیشن کروموزوم. این تغییرات در ساختمان کروموزوم، در بین کروموزوم و یا در نقطه تقاطع کروموزوم ها به وجود می آید. این قسم کراسینگ اوور و تقاطع اکثر اوقات به قسم دفتنی به وجود می آید. همچنان این بی‌نظمی می تواند توسط شعاع‌ها، مواد کیمیایی و غیره هم به وجود بیاید. پیش از تولد 50% مرگ کودکان سبب میوتیشن کروموزومی می باشد. این میوتیشن 4 نوع دارد. اول جلیشن. آن حالتی است که یک قسمت کروموزوم کم باشد. این حالت سبب امراض گوناگون می شود. دوپلیکیشن. حالتی است که در کروموزوم جنها دو برابر شده و امراض گوناگون را به وجود می آورد. انورژن. در این حالت یک قسمت کروموزوم به قسم معکوس یا سرچپه خود را به کروموزوم دیگر می چسباند و سبب امراض گوناگون می شود. ترانسلوکیشن. در این حالت پارچه های خرد کروموزوم با یکدیگر تبدیل می شود. قسمی که شما در عکس ها هم می بینید. هر بی‌نظمی کروموزوم سبب امراض گوناگون و مرگبار می شود. جین میوتیشن. این نوع میوتیشن دو نوع دارد. انیپلوژی. در این نوع میوتیشن یک یا چند عدد کروموزوم های جسمی و جنسی زیاد می شود و یا هم کم می گردن. پولیپولی. در این نوع میوتیشن یک یا چند مجموعه کروموزوم های زیاد می شود. اگر این میوتیشن در انسان ها به وجود بیاید در مرحله جنینی از بین می رود، یعنی این قسم جنین ها تولد نمی شود. کمخونی دستمانند یا سیکل سل آنیمیا. در سیاپوستان افریقا در هر 12 نفر یک نفر این بی‌نظمی را می داشته باشند. در حالت نرمال کرویات سرخ خون یا RBC شکل دیسک را دارا می باشند. اما در این بی‌نظمی RBC شکل داس یا قوس نیما را بر خود اختیار می کنند. در حقیقت میوتیشن جین است و حجرات سرخ را از بین می برد. سبب کمخونی می شود. بانساج اکسیژن انتقال نمی شود. رگ خون بند می شود و دردهای سخت را به وجود می آورد. کسانی که این مرض را داشته باشد هموگلوبین نرمال و غیر نرمال را می سازد. تمام اعراض کمخونی را داشته می باشد. این مرض یک فایده هم دارد. این اشخاص به مرض ملاریا مبتلا نمی شود. چون این اشخاص در مقابل مرض ملاریا مقاوم می باشد. به خاطر که عمل ملاریا یا پلازمودیم ملاریا در این کرویات نمو کرده نمی تواند و از بین می رود. یعنی کسانی که سیکل سل آنیمیا را داشته باشد هیچ وقت به مرض ملاریا مبتلا نمی شود. قسمی که شما در حکس هم می بینین حجرات خون یا RBC شکل داس را با خود اختیار می کنند.
در بخش پایانی برنامه امروز به موارد اشاره میکنیم که قرار است در ساعت بعدی درس بیولوژی به آن پرداخته خواهد شد. شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی بیولوژی پروتئین را خواهند خواند. در صنف یازدهم درس ارگانیل ارائه می شود و در بیولوژی صنف دوازدهم با هم تیزابهای هستوی را مرور میکنیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ سنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از اینکه برنامه امروز ساعت درسی را تا اخیر دنبال کردین. امید درس امروز با شما در حل تمرین‌های موجود در کتاب کمک کند. تقاضای ما از شاگردان صنف‌های 10، 11 و 12 این است که در پایان ساعت درسی امروز بار دیگر به کتاب مراجعه کنند. مواردی را که استاد تشریح کرد مرور کنند. ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. Oh,